رئیس جمهور روسیه دیدار داشته باشد. طوفان دریایی توماس با وزش بادهای شدید همراه با ریزش بارانهای سنگین به سوی هایتی در حرکت است و هواشناسان هشدار دادند که این کشور زلزله زده با سیل و شرایط خطرناک روبروست. انتظار می رود مرکز این طوفان که با بادهایی به سرعت 135 کیلومتر در ساعت در حرکت است که بعد از ظهر امروز غرب هایتی را در هم خواهد کوبید و در نبردت در راه است. این طوفان ریزش بارانهایی در حدود 25 تا 30 سانتی متر به همراه خواهد داشت و سیلابهای تهدید کننده و رانش زمین را موجب خواهد شد. مقامات دولتی از ساکنان نواحی خطرناک خواستند به سرپناه‌های اضطراری بروند و گروه‌های امداد تمام هفته را در تلاش بودند تا قربانیان زلزله را به نواحی امن انتقال دهند. مقامات بهداشتی سازمان ملل هشدار دادند جاری شدن سیلاب‌های آلوده و شرایط غیر بهداشتی احتمال شیوع بیماری وبا در این کشور را بدتر خواهد کرد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. در ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید.
خشم. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید چون صدا تمنم
کنید. از اینکه وقت با ارزشتون رو به من دادید متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه پسر کم شنوا دارم که الان 18 سالشه. بعد از کوچیکی تا حالا چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفت به دلیل شکل و نوع گوشاش از نظر بیرونی، بعد از نظر داخلی هم همینطور. اما سرانجام دکترها به این نتیجه رسیدن حدود 3 سال پیش که این قطعاً و حتماً باید سمعک بذاره، چون به هیچ عنوان نمیخواست سمعک بذاره. من تلاش کردم با روانپزشک و روانشناس صحبت کردم، با دکتر گوشش در تماس بودن و یک بالاخره تونستن یک سمعکی که خیلی کوچیکه و داخل گوشه و پیدا نیست اصلا اونو تهیه کنم براش، با اینکه هزینه‌ش هم زیاد بود، ولی این کارو هم نکرد و نمیذاره. و با اینکه ازش خواهش کردم با کمک روانپزشک، روانشناس، دکترا یا مددکار مدرسه که اگه ممکنه فقط چند ساعت توی کلاس به خاطر اینکه توانایی درسی تو بالا ببره، اون نمیذاره بازم. یعنی مجموعا میخوام بگم که در مجموع تحت هیچ شرایطی هر راهی که تا به حال ممکن بوده رفتم ولی ایشون نذاشته. ورزشکاره، حتی میگه من بهانه های مختلفی از جمله این که من چون ورزش میکنم میفته، ولی ما ازش خواهش کردیم فقط ساعت کلاس با همه اینا مجموعاً، آخرش این که ایشون نمیذاره. الان 18 سالشون آقای دکتر، و چون این فکر همیشه با منه، یعنی شب و روز با منه و فکر میکنم همونطور که برنامه شما رو دنبال میکنم که میگید برحال اون مسئولیتی که باید داشت یا باید تا آخر یک راه رو رفت، من آیا راه دیگه ای هست یا این که باز طبق صحبت های خود شما وقتی نمیتونم و دیگه امکانش نیست رها کنم و بپذیرم که این هست و عوض نمیشه؟
ببینید عزیز، من فکر میکنم وقتی که یه موضوعی نسبتاً خوب بودن و درست بودنش آشکاره، هر آدمی به ویژه بچه‌های ما با اون مخالفت میکنن، درباره اون موضوع جای دیگه برای بحث و گفتگو نیست. چرایی نخواستن اون آدم مطرحه. یعنی اگر شما من بگید یه کسی مشکل شنوایی داره و این با خودش مسائل و مشکلاتی رو براش به وجود میاره، اگر در اون حد هست، بعد شما ازش بخواید در درون گوشش که دیده هم نمیشه سمعکی بگذاره که تازه برفرض که دیده بشه اهمیتی نداره و نمیگذاره، ما با یه فردی روبرو هستیم که یه ویژگی های خاص روانی داره که اونا موضوع و مسئله هستن و به اونا باید رسید. از بد بدش میتونه تنفر از خود و ابراز خشم و یه مقدار پتا لجبازی و آزار دیگران از جمله پدر و مادر باشه، به دلایلی که او در ذهنش داره که مسئول و مقصر اونا، تا جایی که یک حالت وسواسی نسبت به این موضوع به دلیل آسیب و دردها پیدا کرده و یا یه دنیای ذهنی و خیالی و یا یه تصورات و توهماتی درباره خودش یا نگاه دیگران به خودش داره. حالا سوال من این است که شما چند تا فرزند داری؟
آقای دکتر چشمانم بهتون میگم، ولی
باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم چون اینجا مشکل داره.
آقای دکتر چشمان الان به سوال شما جواب میدم، ولی همه این چیزایی که گفتین من فکر میکنم هست، چون ما زندگی خوبی نداریم و زندگیمون آشفته است و من فکر میکنم اینایی که گفتید مجموعش هست. من دو تا فرزند دارم، یک پسر 18 ساله و یک دختر 15 ساله.
خب وقت به من بفرمایید که در چه زمینه دیگری این پسر 18 ساله شما از آنچه که معمول و مرسوم پسرها تو این سن و ساله یا در گذشته بوده متفاوته؟ کجا دیگه کارش غیر عادی است یا یه جوری به موضوعها بی خودی یا با وجودی که خودش رو آزار میده و اذیت میکنه گیر میده و کار درست رو نمیکنه؟
بله آقای دکتر، در زمینه ورزش و فعالیت‌های ورزشی پسر موفقی، در زمینه درسی آدم متوسط رو به ضعیفه و توی در ارتباط با دوستانش همیشه سعی میکنه یک جوری دل اونا رو به دست بیاره و موافق اونا باشه و حتی یه جوری حرف گوش کنه اونا. و توی خونه خب بیشتر اوقات از موزه بالا و مثلا نمونه اگه من دوچاره کمپولی یا مشکل مالی باشم، اون اینو اصلا نمیفهمه و نمیخواد و میخواد همون شکلی که خیلی شیکه و درسته و برای خودش میدونه زندگی کنه و سرش حتی بحثم با من بکنه.
خب یه مقدار غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنه، ولی خب برخی از اوقات هم عمدن اگر یه نقطه ضعفی پیدا کنه میخواد شاید شما را اذیت کنه، چون اون جنبه بد و منفیشه. برای که من دلیل نمیبینم، مخصوصا وقتی که شما ازش این رو فکر میکنید واقعا دیگه توضیحش، یعنی اینکه وسط ورزش میفته، حالا اون یه مسئله است که شما گفتید ما ازش انتظار در جای دیگه داریم، فکر میکنید واقعا چرا این کار رو نمیکنید؟ اون شناختی که شما ازش دارید چرایی موضوع رو چه میبینید؟
آقای دکتر، فکر میکنم که من در ارتباط با روان پزشک و روان شناس، وقتی که به من گفتن به دلایل دیگه مراجعه کرده بودم، ولی دکتر روانشناس گفتن که ایشون به دلیل کمشنوایی که داشته و مدل گوشاش و این بیماری که باش به دنیا اومده از ابتدا و توی خانواده پدریش به صورت خیلی بدتری مثلا وجود داشته، بعد این تازه خیلی خیلی نوع بهتری هست ازش، این یک حالت بدی نسبت به این داره و در واقع عصبیت و ناراحتی ها و مشکلاتش به خاطر گوششه. من خیلی اینو به دلیل آشفتگی های زندگی شخصیم خیلی شاید قبول نکردم و فکر کردم که این میتونه درجه چندم باشه، چون آشفتگی های من تو زندگیم داشتم شاید از این مسائل رو این پسر به این صورت. اما وقتی که بردمش برای بیمارستان، اونم با اصرار و کشمکش های زیاد، برای هر وقت دکتری آقای دکتر من باید شاید 3 روز بند نیرو میذاشتم تا میتونستم سرانجام موفق بشم با ایشون برم. وقتی بردمشون پیش متخصص، مثلا ایشون اونجا بود که من فهمیدم بله، ایشون فریاد میکشیدن که برای چی باید منو به دنیا میآوردی، که اصلا من خب خودم به گریه افتادم به خاطر اینکه اولین بار بود با این موضوع رو در رو برخورد میکردم که برای چی اصلا منو به دنیا آوردید، برای چی با این شکل گوشا، برای چی من باید گوشم این شکلی باشه، چون شکل مدل گوشاش یه ذره چیزم بود و از ابتدا تو بچهای مدرسه یه مقداری مورد بالاخره صحبت از نظر تمسخر گوشاش قرار میگرفت. بعد که عمل جراحی کردم شکل گوشاش رو یک کمی تونستم به شکل بهتر تغییر بدم، اونجا توی بیمارستان آقای دکتر من متوجه شدم که بله، مسئله این که چرا من باید با این گوشا به دنیا بیام و داره،
در اون مسئله اصلی است، برای که این خشم اونجا. حالا واقعا یه سوال عین جای پسرتون میخوام جوابتون میدم، برای که اون بند از یه نظر واقعا شما اگر یه مردی رو با خانوادهش با یه همچین چیزی، فکر نگرید که اگر بچه شما همچین مشکلی داشت باشه، شما من و شما ممکنه به ظاهر اهمیت ندیم ولی ممکنه بچه همون اهمیت بده؟
بله آقای دکتر، من
یعنی این موضوع به ذهنتون نیمد که شاید
آقای دکتر نه اون روز نیمد ولی امروز میدونم. بله من آگاهی لازم نداشتم و سوال کردم، در این مورد جوابای سنتی و پیش پا افتاده ای دادن و
که انشاءالله نمیشه و کی گفته و
نه اصلا به صلاح نگفتن به من، من نمیدونستم که این یه بیماریه، اصلا توی این موضوع نبودم آقای دکتر، نمیدونستم.
روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت بودم با هم صحبت بیشتری شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما بشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404. آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
بعد ما بردم امریکا مهد تمدن کشتر نواهر از که قردش میرد بالا به کشتش میاد باید من خواهم برم دیدرم برم حیرون
مجده؟ مجده به ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا، پس از سالها انتظار یک بار دیگر مرتضی عقیلی و پوچن با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله شادی و خنده را به شهر شما می آورند. یکشنبه 7 نوامبر لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر در ویشر ایبل تیتر. فروش بلیط در فروشگاه های معتبر ایرانی و در روی اینترنت persiantix.com. تلفن اطلاعات 818-757-16-85.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آیه جون، دوستان عزیز، من انل سلیم، شنبه 13 نوامبر کنسرت جالبی دارم، امیدوارم شما رو ملاقات کنم.
کنسرت انل ساین، هنرمند ترک زبان همراه با یک سورپرایز بزرگ، روز شنبه 13 نوامبر در رویس هال UCLA. فروش بلیت در اکثر فروشگاه های ایرانی. تلفن اطلاعات 310-962-6909 و 08 ایرانیان.
سرطان پروستات مشکلی است که بیشتر مردان ممکن است به آن مواجه شوند، به خصوص با بالا رفتن سن. 65% مردان 65 سال به بالا دچار بیماری سرطان پروستات خواهند شد. پس هرچه عمر ما طولانی تر باشد، امکان ابتلای به سرطان پروستات برای ما یک واقعیت خواهد شد. خوشبختانه سرطان پروستات با تشخیص به موقع قابل درمان است و راه‌های بسیاری برای کاهش امکان ابتلا وجود دارد. اگر شما پدر، برادر، همسر یا دیگر عزیزانتون مردی بالای 40 ساله هستید، از شما دعوت می‌کنم به برنامه ویژه 3 ساعته ما در مورد سرطان پروستات در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. ما یک پنل آموزشی با حضور بهترین پزشکان متخصص پروستات شامل متخصصین آنکولوژیست، تومورشناسی، یورولوژیست، بیماری‌های دستگاه ادرار، رادیولوژیست و رادییشن آنکولوژیست خواهیم داشت و در مورد آخرین تکنولوژی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پروستات صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه ویژه 3 ساعته ما در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. در 670 AM KIRN، چون که وظیفه ما آگاه نگه داشتن شما.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیم روز پیرامون بیمه‌های عمر و درمانی، هم از انفرادی، گروهی و مکمل‌های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-9214.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، وقت دوباره.
نه خواهش میکنم، ببینید عزیز، من فکر میکنم، ببینید
جان قبل از اینکه
بعد لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، ما مشکل صدای شما رو داریم، ببخشید.
قبل از اینکه توضیحات خوب شما رو گوش بدم و راهنمایی بگیرم، اگه اجازه بدید یه دو تا سه تا جمله راجع به زندگی فعلیم بگم که شما در مجموعش رو نگاه کنید، به من راهنمایی لازم رو بفرمایید. من به اصطلاح توی خونه زندگی میکنم با پدر بچه‌ها، ولی ما جدا از هم دیگه هستیم. بعد من روی مسائل خیلی فکر کردم نزدیک به 3 سال و دیدم که به اصطلاح همونطور که باز شما میفرمایید جدول ترجیحات، و من دیدم اولین ترجیح من با توجه به نوع زندگی بچه ها و سختی هایی که بوده و داشتیم و آشفتگی هایی که بوده، اولین ترجیح اینجوری به نظر میرسه توی زندگی من که انگار بهتره فعلا با اینکه ما جدا هستیم و دیگه اصلا کاری به هم نداریم و دو سه سالی که فقط از بچه ها نگهداری میکنیم در یک خونه، این رو نپاشن و بذارن بچه ها تا دانشگاه رفتنشون یک خونه رو داشته باشن.
آیا بچه ها اینو ترجیح میدن؟
بله،
بسیار خوب.
این خواست خود اونا بود. من اقدام کردم ولی با خواست بچه ها روبرو شدم که این خونه رو با پدر و مادر میخوان. بنابراین ما خب خیلی از الگوها غلطه، خیلی از چیزا تو خونه ما غلطه، ولی باز همون طبق فرمایشات و برنامه خوب شما بد و بدتر، من بدتر رو تشخیص دادم، بهتری داشته باشم تا بدتر رو برای بچه ها، یعنی اون رو دیدم. فقط آقای دکتر، خودم خب کار میکنم، از نظر فقط کار میکنم و به سلام خیلی تنها هم، خیلی از نظر به اصطلاح روانی و عاطفی یه مقداری سخت برام و یه مشکل دارم و اون این که هر روز انگار منتظر یه اتفاقم که این اتفاق این نوع زندگی رو تموم کنه، اما خودم نکاری میکنم برای این که اتفاق، یعنی یک جور انگار که زیاد شرایط خوبی نیست، یعنی از نظر خودم انگار دیگه نه عقلی تو کاره نه چیزای مثبتی. گفتم اینم در این حال من نمیدونم، دلم میخواست بشنوم از شما آیا این ترجیحی که من دادم آیا این انتخاب درستی بوده یا اینکه من باید دوباره فکر کنم به نوع زندگی که دارم.
با توجه به سن بچه ها که 15 و 18 هست، به نظر من اگر بودن با شما جنگ و ستیز تازهی به وجود نیاره، بلکه به جایی که در دو خانه باشید در یه خانه باشید، کاری به کار هم نداشته باشید، با توجه به شرایط خاص روانی خودتون و بچه ها و مشکلات مالی، من همونطور گفتید بد میدونمش اما جدایی رو بدتر میدونم. من اونجا مسئلهی باش ندارم، ولی این جمله آخر شما باز دو مرتبه منو میبره تو همون مسیری که چون این نوع زمینه های خود تباهی سلف دیسترکشن که ناشی از یه نوع خشم و تنفر هست میتونه هم یه زمینه های محدود ارثی داشته باشه، هم میتونه به دلیل اینکه خیلی راحت تر تنفر میتونه و علیه دیگری و خود بودن میتونه در انسان روش پیدا کنه یا به دیگری منتقل کنه. من گرفتار، چون الان موضوع اصلی پسر 18 ساله شماست، حالت اون خودآزاری و تنفر از خود هستم که ناشی از تنفر از دیگرانه. یعنی تو خانه شما با توجه به آنچه که فرمودید به نظر میرسه محبت و عشق در حقیقت فقط در سطح و رویه به معنی بیازاری و در حقیقت بیدردی، معنای رشد و یا شادی و لذت و خوشنودی و خرسندی نداره. حالا اگر این فرض من درست باشه، موضوع اصلی و اساسی چون تو صحبت اول شما بود، شما باید این حرف ها رو ادامه بدید تا اینکه رها کنید، تا اینکه فرزندتون البته به درستی کاری بکنه که باید بکنه و اون اینکه از اون سمک استفاده کنه، برای اینکه این کار نه به دلیل اینکه شنوایی او رو بهتر میکنه یا زمینه رو برای فعالیت‌های بیشتر او فراهم میکنه، به خاطر اینکه او رو از این لجبازی با خود و جنگیدن با زندگی دور نگه میداره. چون به نظر من موضوع اصلی اونجاست، به ویژه اون زمانی که گفتید وقتی فرصتی پیدا شد و یا به هر حال اجازه این رو یافت که واقعا احساس واقعیشو بگه، اون هجوم و حمله رو متوجه شما و پدرش کرد. حالا من حرفم این است که کمکی که به فرزندتون میتونید بکنید در چارچوب اون چیزی است که شاید تو روابط دوستانه بتونه پیدا کنه. یعنی اگر فرزند شما بتونه ارتباطات دوستانه‌ای با بچه ها و به ویژه بعدن با یه دختر پیدا کنه و اگر هر دو از هم خوششون بیاد، یعنی فرزند شما یه نگاه دیگری به جهان میکنه که اون نگاه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه از فکر تنفر و خودتباهی بیرون بیاد و اون وقت است که میتونه از این استفاده کنه. حالا سوالی که برای من مطرحه، چون من هیچی در این باره نمیدونم، واقعا ماجرای محدودیت شنوایی او تا چه اندازه است و چه آسیبایی در حالت عادی به او میزنه؟ چون برخی از اوقات بنده هم ممکنه خوب نبینم ولی اهمیتی نداره، تازه برخی از اوقات خیلی هم خوبه، برای که من به دلیل اینکه خوب نمیدونم همه رو خیلی زیباتر از اون میبینم که هستن و این خودش جالبه. در نتیجه برخی از اوقات این نشنیدن ها اونقدرها نقشی نداره، ولی آیا واقعا مزاحمتی در کار یادگیری و پیشرفتش به وجود میاره و آیا راهی غیر از این داستان سمک، نه این که اصلا من به دنبال راه دیگه هستم ولی که این تنها راه و بهترین راهه، او خودش انتخاب کرده برای که مشکلش حل کنه، یا این که نه موضوع بسیار جدی است و این یه نوع باز بهانه است برای که او مثلا درس نخونه، خوب نباشه، مسئولیت نپذیره؟
آقای دکتر، این در واقع توضیحات شما خیلی دقیقه، خیلی قسمت داشت. این که میفرمایین که من فقط همینقدر جواب بدم، وقتتون محدوده. این شنوایی خودش رو توی مدرسه به خاطر اینکه نمیخواد اصلا این مشکل رو داشته باشه، انگار که به همه حواسش رو جمع میکنه برای اینکه بتونه بگیره قضایایی توی مدرسه رو و مسائل رو. ارتباطش با دوستانش خوبه، اما مثلا یعنی ارتباط تقریبا چند تا دوست داری که ارتباط گرم و خوبی باشون داره، توی گروه های ورزشی هم هست که با اونام ارتباطش بده.
نه سب کنید، چون برام ببخشید قطع میکنم، آیا دوستاش میدونن این مشکل داره یا نه؟
بله.
آیا دوستاش مخصوصا نه آیا دوستان و معلم یا ماست بلندتر حرف میزنن برای که او متوجه بشه؟
بله آقای دکتر.
یعنی پس این چیزی نیست که او بتونه پنهانش کنه؟
نه میدونن و چون پسر یه در مجموع یه مقداری خوشتیپه و فکر میکنه که مثلا اینو بذاره توی گوشش از اون شکلی که باید مثلا توی بچه ها باشه و با توجه به اون نوع بزرگ شدن و کوچ بخاطر تمسخری که توی این ارتباط شده در کوچکی به خاطر
نه اون متوجه آخه واقع بینان نیست عزیز. یعنی ببینید تو گوشش مخصوصا این سمکایی که من دیدم در گوش دوستان هست اصلا پیدا نیست. پس
بله.
بنابراین پس کسی که تو گوش کسی رو نگاه نمی کنه. پس من اگر با صد نفر برخورد میکنم این صد نفر اولا نمیفهمن من مشکلی دارم، برابط مشکل به کنار، من میتونم راحت بشنوم ایشون و در نتیجه اون احساس و ارتباطی که برخی از اوقات هنوز آزاردهنده است و یادآور خاطرات بد گذشته است، حتی اگر امروز رابطه ها خوبه، رو در خودم دو مرتبه زنده نمی کنم. یعنی من مسئله این است که فرزند شما بهش میگید پا رو روی این میخ نگذار که زخمت میکنه دردت میره، باز پاشو داره میگذاره.
بله
مسئله اینه، به این دلیل پرسیدم. پس اگر واقعا دوربریا میدونن، اگر این یه اشکال و اختلالی به وجود میاره، اگر این سمک انقدر کوچک است که جز کسی که تو گوشش رو نگاه کنه نمیبینه، من فکر میکنم که داره با شماها بازی میکنه و لجبازی میکنه، اون مشکله. و البته انتظار من معمولا دارم که تو زمینهای دیگه هم این چنین باشه، ولی اینجوری که شما میگید با دوستاش نسبتا خوبه، چون دهل ورزشه، پس مشکل اضافه وزن و گرفتاری های دیگه هم نداره.
نه.
بنابراین من فکر میکنم یه جوری هر روز که بلند میشه میخواد به خودش این پیام بده که من باید از خودم، از دیگران، از زندگیم، از پدر مادرم بدم بیاد، برای که اگر قرار بشه از خودم، از زندگیم، از دیگران خوشم بیاد، این مقدار مسئولیت دارم، باید خوب باشم، باید خوب عمل کنم، اونا نمیخوام. من فکر میکنم آیا حاضر هست با یه روانشناس خوب کار بکنه؟ چون اگر یه کسی بتونه روانشناسی کمکش کنه که بهش بگه هزینه ای که تو داری میپردازی خیلی بیشتر از اون فایده ایست که فکر کنه از طریق آزار دیگران و مثلا تنبیه دیگران به دست میاری، چون ما برخی از اوقات یه چیز رو بیشتر از ثروتمند شدن خودمون دوست داریم و اون فقیر نگه داشتن دیگران نیست، یه چیزی رو بیشتر از موفقیت خودمون دوست داریم و اون شکست دیگرانه. فرزند شما به اون حالت رسیده، یعنی یه نوع خشمی پیدا کرده تو این زمینه و بعدم احتمالاً به دلایلی یه بازی و لجبازی. ولی به نظر من راهش یا یه روانشناس نه گفتگوی شما و پدرش، و یا یه دختری که تو زندگیش پیدا بشه. جان
البته منم امیدوارم دختری تو زندگیشون پیدا بشه، ولی فعلا معذرت میخوام. آقای دکتر، در ارتباط با روان پزشک و روانشناس نزدیک به 3 سال خیلی سعی کردم و چندین بار چندین جلسه ملاقات بین سپر بین پسرم و اونا گذاشتم، منتها به اصطلاح با توجه به جو خونه ما که فقط من هستم که فقط به این چیزا فکر میکنم و یک جورایی از نظر پدر بچه ها نساپورت میشم، نه مورد قبولم، بچه هم یک حساسیتی روی این موضوع دارن که بالا منهای دخترم، ولی نه آقای دکتر نمیتونم ایشونو پیشه روان
نه اونو فکر نمی کنم، اون باز فکرم جزی از باید. ولی اینجا یه مطلبی گفتید بذاریدم باز روشن کنیم، همسر سابق شما یا پدر فرزندتون اصلا چقدر این موضوع رو جدی میگیره، چقدر درگیر این موضوع و مسئله است با پسرش؟
درگیر هستن از نظر ذهنی، چون به هر حال خودشون خواهرانی داشتن که از قبلم دوندگی هایی میکردن و مسئول هستن راجع به این موضوع، منتها وقتی که پای یعنی اینجا که باید ایستاد، باید مقاومت کرد، باید توضیح داد، باید این بار رو برد و این ایشون خب با توجه به این که پسرم ممکنه سرسده‌هایی بکنه یا آروم رفتار نکنه یا نخواد، این کشمکشایی که رخ میده ایشون مثل یک مجسمه اون گوشه میستن و نه عمل نه صحبت
نه سب کنه سب کنه این کشمکش نه سب کنه این کشمکشا بین شما و فرزندتون ایشون میستن یا این کشمکشا بین پدر و پسره؟
بین پدر و پسر، و این که مثلا یا مثلا همونقدر که بین پسرم و من، یعنی همون
آخه نه من نفهمیدم چرا سب کنین سب کنین آخه ببینید، شما نمیتونید به کسی بگید بیاد مهربون باشین بعد با هم برخورد، شما سر چی باش برخورد داری؟
مثلا اگر وقت دکتری هست که باید بریم و اون دکتر گفته من جلسات مثلا 5 نفر رو، اونم آقای دکتر مثلا فکر کن یک هفته
نه باز دکتر نه سب کنین سب کنین نه سب کنین سب کنین نه وقت من کم سب کنین نه سب کنین وقت درباره گوشش یا راجع به بیماری دیگه صحبت میکنین؟
نه راجب گوشش
مثلا. آخه چقدر میخواید ببریدش؟ می چند دفعه قدر
نه. خب این خیلی کار داشت. حالا آقای دکتر سوال شما دقیقاً چی بود؟
من ببینید سوالم این است، من میخوام ببینم چرا این ماجرا ادامه پیدا میکنه. من فکر می‌کنم که مشکل ما یه چیز دیگه است.
نمیپذیرن.
کی نمیپذیره؟
پسرم نمیپذیرن با دکتر گوش و تخصصی که دارن و روانپزشک و روانشناس اساساً تماس داشته باشن.
خب میخواد چیکار کنه؟ میگه چی؟
همینطوری هستم و خوبه و شما دخالت نکنید.
خب نکنی. نه ببینید عزیز، نه من فکر کنم
خودم شب و روز خیلی فکر میکنم.
نه صبر کنید عزیز. نه. پسر شما به دلیل این تنفر به یه نوع استراب رسیده، از این استراب به یه وسواس در این موضوع رسیده. او این رو به عنوان یه حربه‌ای برای کوبیدن شما، رنج دادن شما و پدرش در استفاده میکنه و من اصلا با جنگ شما سر چیزای دیگه مخالفم. حتی وقتی کارایی میکنه که مگر وقتی به حریم حقوق خواهرش تجاوز کنه، برای یه کارا راهش کنید. چون ببینید اگر شما از یه کسی انتظار دارید که از سر جنگ در نیاد بره تو صلح، که شما نمیتونید شروع کنید صبح تا شب تیراندازی کردن. و من تو صحبتتون اونجا رو دارم میرم، یعنی شما اون جو و محیط رو به وجود نمیارید که اون میخواد. نمیخوام بگم اون چیزی که اون میخواد درسته، ولی بهتره. من اصلا تسلیم شدن شما رو درباره این موضوع درسته میدونم، ولی تسلیم شدن شما در سکوت میتونه اتفاق نیفته. یعنی شما میتونید سکوت کنید ولی اصلا فعالتر باشید. من اگر جای شما باشم کاری به کارش در این زمینه میگم این گوش توه، این موضوع توه، اینا اتفاق احتمالات و گزینه هاست، هر کار میخوای بکنی بکن. الان هم که دیگه به نظر نمیرسه احتیاج به مراجعه به دکتر داشت باشه، نه جراحی در کاره نه کاری براش. خیلی خب، پس بنابراین من حرفم به شما این است که موضوع گوشش و هیچ هر توصیه‌ای در این زمینه رو مطلقاً کنار بذارید برای یه مدتی و امیدوارم پدرش هم این کارو بکنه و بعدم باش به نوعی، نه به نوع دلسوزانه که تو عیبی داری پس ما رعایتت میکنیم، بلکه مهربانانه در حد ممکن باش عمل بکنید، از این حالت خشم و تنفر درش بیارین. من نگرانیم خشم و تنفرشه، من نگرانیم گوشش نیست، برای که اون یه علامته، یعنی درست مثل یه تبیز که آدم میکنه که یه بیماری کشنده داره. تب مهم نیست، بیماری کشنده مثل است. و یه مدتی هم فرصت بدید به این چه میشه، ولی اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید از احتش برمیاد. اصلا اون چیزی که شما من میگید یه مقاومت بسیار بسیار شیشه ایست، فقط یه کسی میخواد که جرأت این داشته باشه که این شیشه رو خورد کنه و بتونه بهش نزدیک بشه، ولی تا به حال اونو نداشتید. شاید هم به هر حال به دلایلی یا به دلیل آنچه که شما و همسرتون و شرایط زندگیتون هست، هر چیزی که خورد میکنید دو مرتبه میسازن، یا هر چیزی که خراب بستا شما میسازید و خراب میکنه. من معتقدم برای مدت 3 ماهی کاملا اگر میتونید راهش کنید. زبان فارسیش چطوره؟
زبان فارسیش خوبه.
حالا اگر بتونید یه جوری راضیش کنید، اصلا نمیخوام جواب منو بدید، که موقع به من یا تلفن کنه، یا حتی اگر تلفن خاص به من بکنه که خصوصی باهاش صحبت کنم، به دلیل اهمیت موضوع با کمال میل این کارو خواهم کرد. نه اینکه انتظار چه، نه نه، اینه که لطف کنید اگر خواست با خود من، نه شما، او اگر خواست با من صحبت بکنه به اینجا یا به دفتر من تلفن کنید، من خودم تلفن میکنم باهاش صحبت.
آقای دکتر به چه شماره میتونن ایشون؟
به همین شماره، یا شما تلفن دفتر من 310
273
7636.
خیلی ازتون واقعا از مهربونیتون
ممنونم.
بله آقای دکتر، وقتتون رو نمیگیرم. اگر ممکنه تو یکی دو جمله این موضوعی که من این زندگی که
نه اصلا اونو ولش کنین، اصلا ولش کنین،
یعنی
اصلا
خودم رو میگم، یعنی رها کنم
اصلا الان اصلا وقتی هم. شما اصلا جایی ندید.
این چیزی که فرمودی خود تباهی برای من، مثلا من خودم زندگی رو خیلی دوست دارم آقای.
نه ندارید
الان،
نداری، نه ولش کنید اصلا. الان موضوع ما موضوع پسرتون داره، اگه اونو درست کنیم 90% موضوع شما هم حله، و الا شما بهانه‌ای دارید برای بد بودن. نه بذارید ببینیم اون چه میکنه، و اگرم خواستید بذارید صحبت منو با شما یه جوری بشنوه، فقط بحث این که بشنوه. اگه دلش خواست تلفن کنه با کمال میل و افتخار خوشحالم میشم. مرسی عزیز. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه ساعت 16:00 دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بود، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کلاب رستوران آتینا در شرمن اوکس افتتاح شد. هفت روز هفته شبها با دی جی، وسط هفته موسیقی زنده همراه با غذاهای خوشمزه و قلیان. 818-380-3180.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی و سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشاهی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
یک خبر خوب برای کسانی که برای توسعه محل کار خود به وام یا بزنس لاین اف کردیت نیاز دارند. همونطور که اطلاع دارید این روزها حتی اگر کردیت خوب هم داشته باشید ممکن است قادر به دریافت وام از بانک ها نباشید. شرکت یو اس پرو لندینگ به مدیریت هنری قاراخانیان در بسیاری از اوقات میتواند نیاز مالی بزنس شما را حتی با کردیت ضعیف در کوتاه‌ترین مدت تامین کند. یو اس پرو لندینگ علاوه بر بزنس لاین اف کردیت در این زمینه ها نیز میتواند پول نقد برای مشتریان خود فراهم کند. اکوئیپمنت لیسینگ برای کسانی که به دنبال خرید دست های مجهز یا ماشین آلات ساختمانی هستند. اکاونت ریسیویبل فاینانسینگ و مرچنت کش ادوانس مخصوص افرادی که با ارائه اینوایس و فاکتورهای بیزنس مایلند سریعتر به پول نقد دست یابند. یو اس پرو لندینگ یک شرکت معتبر و شناخته شده در سراسر آمریکاست که با شرایط آسان و قانونی نیاز مالی بیزنس شما را در اسرع وقت تامین خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-621-6075 818-621-6075 تماس بگیرید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز.
ششم نوامبر در سابان تیتر، یک شب به یاد ماندنی با مانیکل، تریبیوت تو لیجنز، فرهاد و فریدون فروغی. ششم نوامبر برای نخستین بار ترانه های جاودانه فرهاد و فریدون فروغی با اجرای از مایکل در روی صحنه سابان تیتر در بیورلی هیلز می دود. شماره اطلاعات 818-522-73-71. برای تهیه بلیط به ایلان مارکت، شرکت کتاب، کیو مارکت، کامرشال ترافل، چاتریان و پاسیفیک ویدیو مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که پنجشنبه آینده 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته در باره تست تووا و تشخیص ADD، ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس از طریق این تست و کاربرد روان درمانی، دارو درمانی و نورو فیدبک در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. با آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر پرسش بیشتری از ایشان دارید میتونید با تلفن 818-451-6666 451-6666 با ایراکود 818 آقای دکتر محمدی تماس بگیرید. همچنین در روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس دارم، 2 تا 5 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 هست و کار ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که احتمالاً ظرف 1-2 هفته آینده، اگر نه زودتر، کشتی سولد آوت خواهد بود و اگر اقدام بفرمایید بهتر است. ضمناً ما در گذشته با انجمن سازمان فرهنگی مهرگان سان دیگو بنده در خدمت شما بودم و کنفرانسی درباره آزادی داشتیم. سی دی و دیویدی های اون در اختیار دوستان بوده، اما کاست هایی که هست با وجودی که 14 سخنرانی و میز گرد هست فقط به قیمت $14 و اگر بسته های با جعبه باشه $20 هم اکنون از طریق شرکت کتاب و بیش از 30 مرکزی که در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا هستن در اختیارتون هست. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع آزادی که پیچیده‌ترین مسئله علمی، فلسفی و مذهبی هست و گفتگویی که این استادان داشتن، مایل هستم عزیزان ازش باخبر بشن. بنابراین از شرکت کتاب یا بقیه سازمان‌هایی که وجود دارند یا مراکز ایرانی میتونید اون رو تهیه کنید. در همین چارچوب با توجه به مسئله آزادی که دستمایه کلی دموکراسی، جدایی دین از حکومت و مسائل مربوط به حقوق بشر هست، همین یک شنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن 2 استاد خوب و برجسته و آگاه و مطلع در زمینه تاریخ ایران و مسائل مربوط به قانون اساسی و حقوق بشر و قوانین مدنی سخنی دارند، آقای دستمالچی و آقای دکتر امینی. 4 تا 7 بعد از ظهر همین یک شنبه در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر و ورودی فقط $10 داره برای پوشاندن هزینه. امیدوارم علاقمندان به این مباحث شرکت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. وقت شما بخیر. خوشحال هستم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنون. آقای دکتر، من یه جوان 25 ساله هستم. آدم کنجکاوی هم هستم. دلیلی هم که زنگ زدم همین بود. سوالم یه سوال کلیه که ازتون می‌پرسم. داستان از این قراره که من چند روز پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم. این دوست من خب میدونم تو زندگیش حتما ضربه خورده یا آسیب دیده، ولی علاقه داره به گروه هایی که حالا میشه گفت گروه های نمیدونم عرفانی، صوفی مسلک، حالا علل خصوص ایشون به دراویش. و وقتی من ازش پرسجو میکردم که چرا و در واقع بحثمون یکم بیشتر شد، دلیلی که برای من گفتیم بود که وقتی حالا نه اینکه حتما عضو اون گروه باشه، ولی حتی تماشای اون داستان، حالا مخصوصا برای دراویش دفی که میزنن آهنگ ها و اون حالت خلسهی که در واقع اینا میرن، گفتم من یه احساس آرامش یا حالت روحانی به قول معروف به سمت کمال رفتن یا معنوی بودن رو در واقع ایجاد میکنه. و تأکیدش هم این بود که خب اینها معمولا به یه مقداری به دور از در واقع دید مذهبی یا دینی هستن و هدفشون خب یه جورایی عشق الهی یا معبود یا یه یکتای یونیکو به قول معروف یکتاست. من خودم هیچ وقت متاسفانه فرصت نداشتم به جورایی مسائل مطالعه کنم، کم و بیش آگاه هستم ولی خیلی زیاد نه. میخواستم نظر شما رو بدونم به عنوان یه جامعه شناس و به عنوان یه روانشناس. حالا بحث در واقع علمی و لاجیک خیلی نه، شاید بیشتر روانشناسی و دید جامعه شناسی. این که یکی این که سوالم اینه که این اعتقادا یا حالا اون احساس آرامش اصلا چقدر میتونه درست باشه؟
و خب بذارید یه ذره آیستی بیاخت دو سه تا مطلب اشاره فرمید، یه توضیح کوچکی لازم دم. امروز اتفاقا برنامه تلویزیونی تماشا میکردم و دیدم دوستان عزیز ارجمند و آگاه و دانایی که برنامه بسیار مفیده، بسیار سازنده است، بسیار خوبه، بسیار لازمه. این رو اول عرض کنم، اینم از سر تعارف نمیگم، ولی این درست پس این است که فرض کنید من یه پدری داشته باشم معتاد باشه، برخی از اوقات مادر من رو و ماها رو بد زده باشه، گرفتاری های عجیب و غریب برای همین ما درست کرده باشه، ما از چند تا خواهر برادر از دست او بیماری های روانی هم گرفته باشیم، اما این پدر صد تا جمله این که با همه مهربون باشید، دنبال درستون برید، انسان خوبی باشید، کوشش کنید برای خوشبختی، کوشش بکنید که یه جایگاهی در جامعه پیدا کنید، امیدوارم مثلا زندگی خوبی داشته باشید، بچه های خوبی تربیت کنید، هم گفته. ولی من که قرار نیست به خاطر اینکه چند تا جمله شعارگونهی که اصلا نقشی هم نداشته و عملی هم نکرده بیام داستان اعتیادش و زندانش و کتک زدن مادرم و کتک زدن ما و بیمار کردن ما رو نادیده بگیرم. من امروز همجوری هاج و واج مونده بودم، مگر میشه یک مجموعه ای رو که صدها و هزاران عیب و ایراد عجیب و غریب داره رو با درآوردن چند تا جمله و چند تا مطلب و چند تا داستانی که غالب اوقات هم تازه چیزی رو هم ثابت به نظر من نمیکنه خوب جلوه داد. پس اول میخوام به شما بگم که روزی که من و شما درباره یه انسان سالم صحبت میکنیم، از نظر فیزیکی اصلا پزشکی میگم، قلب درسته، کبد درسته، کلیه درسته، دندون درسته، مغز درسته، چشم درسته. این که من برگردم بگم که ایشون خیلی انسان خوبی هستن ولی قلبش از کار افتاده، مرده، کبد کلیهش کار نمیکرده، چشماش هم نمیدیده، ولی خب ازش نگاه کنید چه دستایی داره، چه ناخونی داشت، موهاش خیلی خوب بود، که آخه مشکلی رو حل نمیکنه. اولا امید من این است که وقتی دوستان درباره موضوعای مهم و اساسی مثل علم یا مثل فلسفه یا مثل دین نگاه میکنن، مخصوصا با توجه به ادعاهایی که اونا دارن که حقیقتند و به خدا مرتبطند و همه اجزایش و همه اصولش و همه جنبه های جزئی و کلیش همه درست است و عالی است و خوبه رو در نظر داشته باشن، و الا بیان 5 تا 10 تا جمله که اصلا اینجا اونجا گفته شده به کار بگیرن، این روش درست مطالعه نیست، این خود گول زدن. این درست بسه که بنده هم پسرم معتاد باشه، دزدم باشه، عرض کنم که هزار تخلفم کرده باشه، اما مثلا یادآور باشم جمله خوبی که گفت، اون روزی که اومد منو بوسید، اون روزی که به برادرش کمک کرد، اون روزی که به همسایه کمک کرد، اینا رو بیارم و علم کنم و بعد معتقد بشم که ببینید من چه پسری دارم. ولی ما در مجموع نگاه میکنیم که این بچه چه کرده، و بنابراین روزی که دوستان راجع به مسائل عرفانی و فلسفی و مذهبی صحبت میکنن، نگاه کنن به ادعایی که پشتشه. به همین جاست که بنده اون پدری که توصیف کردم اصلا نمیخوام ازدواج کنم، میخوام بچه دار بشم، میخوام پدر هیچ کس باشه. این که شما 25 تا 30 تا جمله خوب و در طی 30 سال زندگیش در بیارید که جواب مسائل و مشکلات منو نمیده. به من حیرت میکنم که چگونه آدم ها میخوان تا کی این همه خودفریبی بکنن و واقعیت ها رو که وجود داره با لغات و کلمات و بعدم با یه مقدار داستان هایی که هیچ ارتباطی به موضوع نداره به حساب خودشون روشن کنن رو توضیح بده. به همین دلیل وقتی شما الان فرمودید که این آدم ها یک مثلا باور مذهبی ندارن، این درست نیست عزیز. باور مذهبی اساس و پایش مذهبه. این که بیان درست مانند همین دوستان تیکایی از مذهب رو دور بریزن و تیکایی دیگرش رو بگیرن، تفاوتی در باور مذهبی نمی کنه. به همجاز که امروز شما پیروان ادیانی دارید که 1% باور مذهبی خودشون رو میدونن و عمل میکنن و خودشون رو سخت مؤمن میدونن و دیگرانی هستن که 99% در کار خودشون اشکال میبینن. بنابراین اینا فقط برداشت هست. پس این جمله که اینا با دین کاری ندارن اصلا درست نیست. شما اگر برید سراغشون میبینید مفاهیمشون و کلماتشون و استدلالشون و اینا مخصوصا اگر در چارچوب مسائل ایران نگاه کنیم کاملا مذهبی مذهبی است. فقط درست مثل منی و شما میمونه که میتونیم مذهبی باشیم، نماز نخون، روزه هم نگیریم و فرض کنید که یه اصولی رو هم اصلا رعایت نکنیم، ولی در این صورت نمیتونیم برگردیم بگیم ما مذهبی نیستیم. نه، من به خاطر این مذهب بس حاضرم بکشم و کشته بشم. اونه که مسئله باور و اعتقاد منه، این که من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، با وجودی که اصول دین هست و اساس کار هست که بر اساس تعبیر خود من من رو دور نمیکنه که از اون بخوام استفاده کنم. و چرا حالا این حرفا رو میزنن؟ برای این که هم با اون گروه قشری مذهبی که نوع دیگری برداشت دارن مسئله دارن، همچون جواب مسائل و مشکلات و سوالات سنگین اون مذهبی رو که دارن نمیخوان بدن با رد و نفیش میخوان خودشون آسوده کنن. یعنی در حقیقت ما از اونجایی که دلمون میخواد بگیم همه چیز ما درسته، میایم یه حقیقتی که 100% داره 90%شو که خودمون بد و غلط میدونیم یا غیر قابل دفاع میدونیم دور میریزیم، میچسبیم به اون 10% میگیم مثلا دین ما همینه و دین همینه، این 10% که درسته اینا رو میشه ازش دفاع کرد. اون 90% هم هست، به همینجاست که گروه دیگری یا 10% دیگری رو میگیرن. اینا رو باید مواظب بازی و سفسطه‌ها و مغلطه‌هاش و خودفریبی بود. حالا با توجه به این مقدمه، متاسفانه من به پیام ها رسیدم، باید اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو به خاطر آسوده
دارم. با کمال میل، خیلی متشکرم.
حتما چنگارجمن با ما باشید.
مباشر مباشر، بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس‌های متنوع این مرکز اضافه می‌شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه‌های جدید و پرقدرتی استفاده می‌کند که در کل آمریکا جزء دستگاه‌های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج‌های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت‌های بسیار نازل ارائه می‌شوند. همچنین تکنیک‌های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و بلا شیپ برای درمان سلولایت در نیو لوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم‌های پرستار در نیو لوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک در دو شعبه انسینو و گلندل. newlookskincenter.com.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهرداد عرابی، یک شنبه 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سما عزیز عباطی‌اللو در بزم خراباتیان.
که ما سرمست و در حال سمایی نیم از
مراکز تهیه بلیط پولسان چویس، گلدن هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714 718 86 80، 714 718 86 80.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بازم سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من حرف شما رو کاملا متوجه هستم منظورتون چیه، ولی خب این گروه ها حالا اون روزایی که من فکر میکردم، معمولا اگه شما خودتونم احتمالا در میدونین که اعتقادشون اینه که خب در واقع یه جورای تارک دنیا هستن، یا به قول معروف خودشونو یه پله بالاتر از دنیای مادی میبینن.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. اولا بدونید که این گروه ها بسیار متفاوت و متنوع و تازه با توجه به شرایط فرهنگی و باورهای مذهبی اینقدر تنوع دارن که به تعدادشون متفاوتن. و یه دلیل برخی از اوقات با وجود تمام این ادعاهایی که در جهت جهان غیر مادی دارن، در حسادت و رقابت و تخریب همدیگه کار رو بسیار در بیشتر موارد سخت کردن. یعنی میخوام به شما بگم اشکال کار دقیقا همینجاست. یعنی من یه آدمی فرض کنید همین حرفا رو میزد که اصلا هیچی مهم نیست و اصل انسان است و اصلا انسان باید از خودش و من و اینا دور بشه، ولی بعد یه تبلیغ یک دقیقه ای رو پخش میکنه یا ظرف عکس خودش رو میدازه. آخه آدم چجوری اینا رو باور کن؟ یا من در حالی که صحبت از پشت پا زدن به دنیا میکنم، میبینید تمام به اصطلاح تریک ها، تمام تکنیک های فروش و جلب مشتری رو دارن انجام میدن. یعنی این درست به سیمونه که من یه سمیناری داشته باشم، به 20 گونه متفاوت مردم رو تحریک کنم، برانگیزم، واقعیت رو غیر واقعی جلوه بدم، کمه اونا رو بکشم، بعد مدعی بشم که من اصلا هیچ برام مهم نیست. اشکال کار این ادعاست. یعنی اتفاقا در اوج این پشت پا زدن ها دو چیز هست. یکی واقعا یه تصور و توهمی که چون از اینا مهم نیستن و یه چیزای دیگه مهمه، ولی غالب اوقات این نتیجه از اونجا اومده که من نمیتونم اون چه که در جهان برای دیگران مهمه رو داشته باشم، پس بنابراین بذار همش رو نفی و انکار کنم. بسیاری از مردم هستن که وقتی میتونن زن خوب شوهر خوب پیدا کنن میگن اصلا نمیخوام. بسیاری از مردم هستن وقتی رشته تحصیلی ایدالشون رو میتونن پیدا کنن میگن نمیخوام، ولی اینا نشون دهنده نیست که به تحصیل پشت پا زدن یا به ازدواج پشت پا زدن، اینا چون نتونستن اونجا رفتن. بنابراین بسیاری از اوقات مسئله نخواستن نیست، نتوانستن نیست که اونها برای پوشاندن این ناتوانی مسئله نخواستنشون رو علم کردن و گفتن ما چون با وجودی که میتوانیم نمیخواییم. اول شما نشون بدید توانایی دارید، بعد بگید نمیخوام. پس اولا تنوع. دومین مسئله اینه که ببینید عزیز، ما اصولا با انسانی روبرو هستیم که موضوع اصلی و اساسی و تفاوت آشکارش مسئله شناخت. بر اساس همون داستانهای مذهبی هم به انسان خدا آزادی داد، ولی درخت و گیاهی یا میوهی که او رو گفت ازش استفاده نکن دانایی بود. من ازش این نتیجه رو میگیرم که بر اساس این نگاه اساس خلقت بر آزادی و آگاهی. آزادی که حال فطری انسانه، آگاهی درست موضوع اکتسابی است که مثل اون گیاه باید حتی با وجود مخالفت خدا به دنبالش رفت و پیداش کرد. پس مسئله همه چیز رو میشه در خصوص انسان آورد که من باش مشکلی ندارم به عنوان شناخت یا آگاهی. وقتی شما این حرفو میذارید ما سه تا شناخت داریم، یکی شناخت علمی داریم، یکی فلسفی، یکی مذهبی. بنابراین شناخت عرفانی که شما بهش اشاره کردید یه شناخت مذهبی است که بار فلسفی داره و غالبا نفی علمی، در حالی که شناخت مذهبی و فلسفی جدالی در کلیتش یا حداقل در ظاهرش یا ادعاش با علم نداره، ولی این شناخت داره. ادعاش هم اگر در جهت نفی علم نیست به خاطر این که نمیتونه علم رو نفی کنه، ولی میاد انحصار شناخت رو از آن خودش میگیره، یعنی میگه از اون راه ها شما به حقیقت نمیرسید، من از این راه به حقیقت میرسم، از اون راه ها شما به خدا نمیرسید، من از این راه به خدا میرسم، و از اون راه ها شما به عشق نمیرسید، من از این راه به عشق میرسم. پس بنابراین ادعا سر سه تا موضوعه، یکی عشق، یکی خداست و یکی در حقیقت رسیدن به اون آگاهی که در این زمینه ممکنه، یعنی شناختی که ممکنه.
معذرت میخوام من قطعتون میکنم، این ادعا تا چقدر درسته؟ یعنی بستگی به شخص داره یا اینکه نه به
اصلا نداره؟ درست عرض من دقیقا همینه. عرض من این است که وقتی که شما یه مطالعه عمیق و دقیق درباره انسان و مغز انسان و آنچه که مجموعه کارکردهای انسانی که ضمیر رو ذهن میکنیم، یعنی سه تا شناخت سر جاش، علمی، فلسفی، مذهبی. ما شناخت عرفانی نداریم. معنای شناخت عرفانی میدونین چی عزیز؟ معنای شناخت عرفانی این است که شما از علم و فلسفه و مذهب استفاده نمیکنید. یک اعتباری بکنید میکنید که خب میرید جزء اون کاتگوری. ولی از طریق رفتن به درون خود اونو به دست میارید. پاسخش از نظر واقعی و علمی اینه که شما اگر یه بچه‌ای رو بیارید و در بیابانی بگذارید و بهش چیزی نیاموزید، هیچ شباهتی به انسان نداره. هیچ. یعنی این به حیوان و میمون‌ها به مراتب بیشتر شبیه‌تر تا انسان. این رو بر اساس تئوری نمیگیم، هزاران موردش پیدا شده، تازه ارتباط کمی با انسان داشتن ولی انسان نشدن. انسان باید انسان شدن یاد بگیره. من و شما برای اینکه به یه شناختی برسیم احتیاج به چشم داریم، احتیاج به نور داریم، احتیاج به خطکش داریم که اندازه بگیریم، ببینیم و در حقیقت امکان دیدن وجود داشته باشه. اینا در اونجا نیست و من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، شما به من بگید این کشفیاتی که شما از این طریق کردید کدامه. شما من بگید ما به یه درکی، به یه شناختی رسیدیم که نه علمی نه فلسفی نه مذهبی، من میخوام بشنومش. آه نیست. یا شما اومدید یه کشفی کردید در هر زمینه، هر زمینه که از طریقی است غیر از علم و فلسفه و مذهب، که حالا مدعی یه چیزی متفاوت شدید. نیست. اگر هست بگید. این که شما بیاید واژه ها رو تغییر بدید، بعد یه تعریف منده رو آوردی روش بکنید و فکر کنید حالا با این واژه ها و بعد از طریق طرح‌های طبقه بندی کلاسیفیکیشن اسکیم مثلا من ذهنی میتونید مسئله رو حل کنید، اصلا معنا نداره. اینا بازیه، اینا داستان همون کشیدن مار و در حقیقت نوشتن ماره که به نظر آدم عادی میاد خب راست میگن این ماره دیگه، شکلشو کشید، نه ماری که نوشت، ولی از نظر یه آدمی که مدعی است نیست و به همین جاست که حرفی با خودش نداره و کاری نکرده. بعدم تازه شما نگاه کنید روزی که شما اومدید پشت پا زدید به دنیا یعنی چی؟ شما پشت پا نزدید به چیزهای خوب دنیا، شما پشت پا زدید و بی‌اعتنا شدید نسبت به مرگ انسان‌ها، به رنج انسان‌ها. به همین جاست که دفعه شما می‌بینید 3 میلیون کامبوجی کشته میشن، تیکته میشن، همجوری جسداشون ماها میمونه روی زمین. این گروه های بودایی عرض کنم معتقد با دست های به هم چسبیده از کنارشون رد میشن، مثل که اصلا نه زنده مهمه نه مرده. خب اگر واقعا مرگ و زندگی مهم نیست، حالا این شما و خدای شما چقدر مهمه؟ کی گفته اینها مهمه؟ این از کجا در اومد؟ این ترجیح از کجا پیدا شد؟ برای شما از واقعیت و زندگی گریختید، شما از جنگ زندگی گریختید، از همون طبیعتی که خدا خلق کرده و درش چالشی گذاشته گریختید. آیا ما همه اومدیم به این دنیا که هیچ کاری نکنیم بمیریم؟ خب اگر قصد این بود و هدف این بود و درست این بود، اصلا برای چی به وجود بیاد؟ بعد از اون همه می اومدن، هیچ کس غذا نمیخور، بعد از 48 ساعت همه میمردن میرفتیم اون دنیا. چرا؟
معذرت میخوام من قطعتون میکنم، ولی تو من یه سوالی فقط بپرسم این وسط. خب این مراحل، خب به من فکر میکنم حالا تو عرفانم هست دیگه، مراحل حالا انسان شدن یا به کمال رسیدن،
اصلا در
خب
کمال شدن این در کار نیست عزیز. شما نگاه کنید اجازه میدن، چون این اجازه رو ازشون قبلا گرفتم، آقای اردلان 8 سفر رفتن و از دراویش قادریه که در اون مراحل خاص خودشون کارهای عجیب و غریب میکردن که خنجر به بدن میکشیدند و کارهایی میکردن، اجازه گرفتن از اون خلیفه و ویدیوی تهیه کردن تحت عنوان بیانز ورد، شاهکار بی نظیره، یعنی داکومنتری در این زمینه از این عمیقتر و سنگینتر و قشنگتر نیست. من این رو با اجازه خودشون در یه جمع 1000 نفری 40 دقیقه است گذاشتم و بعدن نشون دارم هیچی درش نه درش عشق، نه درش حقیقت و نه درش خداست، نیست. بعد از اونم نگاه کنید به اون آدمایی که این کارو میکنن، شکلشون، ریختشون، بعد نگاه کنید به زندگیشون. حتی در یه جلسه از ایشون که در بیورلی های اسکول بود، خاطرم از یه آمریکایی وقتی اینو نشون دادم پرسید که آیا این آدمایی که این تجربه روحانی رو در اینجا میکنن آنگونه که فرض کنید شمشیر رو اینا روشون اثر نمیکنه، که البته میکنه، بازیاشو از نظر علمی میدونیم کجاست، بعد از این که از اونجا اومدن چی میشه؟ هیچی، میرن همون زندگی عادی رو دارن، همون برخوردی بس با غلط رو با همسرشون و با بچه‌شون دارن، برای که شکل و ریخت و قیافه‌شون نشون میده چگونه زندگی کردن رو میکنن. یعنی این حالات، آخه شما اگر آمدید یه تجربه ای داشتید که هیچ کس نداشته، در این تجربه به خدا نزدیک شدید، به عشق نزدیک شدید، به حقیقت نزدیک شدید، حقیقت و عشق و خدایی که هیچ کس نمیدونه، شما قرار نیست از فردا صبح یه ذره متفاوت باشی؟ ولی اگر باز همون آدم قبلی هستید، پس فایده این تجربیات چی؟ من و شما اگر آمدیم دکتر و مهندس شدیم ولی بعدن کوچکترین بیماری رو تشخیص ندادیم و یه نفر معالجه نکردیم، فایده این 7 سال 10 سال دانشکده پزشکی رفتن چیه؟ اقلا ما باید یه تفاوتی در خودمون دیده باشیم از نظر پزشکی. واقعیتش نشون میده که نیست. و بعدم این ماجرای این حالی که شما میفرمایید، چون یه اشاره بهش کردید، اینا امروز از نظر علمی میدونیم چه خبره. حدود 2-3 میلیون سال قبل یه تیکه به قسمت کورتکس ما اضافه شده در قسمت فرانتال لوب. این قسمتی که اضافه شده به انسان توانایی پیشبینی، پیشگیری، برنامه ریزی و اجرای برنامه رو داده. یعنی من و شما میتونیم برنامه بریزیم و انجام بدیم. یعنی ما برامون یه چیزی به اسم آینده محسوس و ملموس وجود داره. یعنی فردا برای من وجود داره، برای یه سگ و گربه وجود نداره. به همین جهت است که حیوانات ترس دارن، فیر دارن که خطر واقعی و خارجی است، اما استراب ندارن. یه سگ، یه گربه، یه سوسک فکر نمی‌کنن ماه دیگه چه اتفاق میفته، چون ماه دیگه براشون معنایی نداره. بنابراین در حال زندگی میکنن، حال براشون ابدیت داره. یعنی الان لحظه است که تا ابدیته. ای حال الان خوبه، خوبه، ای گرسنن بده، ای میترسن، یعنی خطری تهدیدشون میکنه، ترس دارن، این حالتو داره. فردایی نداره. از نظر علمی ظرف 2-3 میلیون سال گذشته و 300 هزار سال اخیر این تیکه در انسان رشد پیدا کرده اونجا. نتیجتا انسان تنها نمیترسه، مضطربم هست، یعنی نگران آینده است به این جهت. حالا این اتفاقی که افتاده، یعنی این ماجرا در خصوص انسان، امروز به دلایل برخی از اوقات افسردگی، برخی از اوقات استرابات شدید، برخی از اوقات به خاطر آسیبای مغز، برخی از وقت به خاطر تصادفات، اون قسمت از فرانتال لوب رو بر میدارن یا از بین میره. روزی که این قسمت از بین رفت، شما براتون آینده وجود نداره. نتیجتا اگر شما رو بنشونن و بهتون بگن فردا صبح که شما میخواید برید سر کار چه لباسی میخواید بپوشید، شما بهشون نگاه میکنید، به شما میگن از تو پرسیدم فردا صبح میخوای کدوم کت شلوار تو بپوشی، شما نگاه میکنید، به شما میگن من از تو چه پرسیدم، شما دقیقاً جواب نمیدید، چون من ده ها فیلم شدیدم، شما برمیگردید میگید که از من پرسیدید که فردا صبح برای رفتن سر کار کدوم لباسمو میخوام بپوشم، میگن خب جواب چیه، میگید مثلا نمیفهمم تو چی میگی که جواب برای تو داشته باشه، مثل که من به شما میگم زیم زام زوم زوم، جواب من چیه، شما میگی من نمیدونم اصلا تو چی میگی. برای اینا اصلا فردایی وجود نداره و بنابراین این آدم ها ابدا مضطرب نیستن، اصلا نگران نیستن، اصلا حال بدی راجب آینده ندارن. حالا روزی که شما دور خودتون میچرخید، دف رو میزنید، دور خودتون میچرخید، موهاتون هم اصلا بلنده که زود کمک میکنه به یه نوع هیپنوتیزم که چشم شماست، بعد از اون حتی دامنی هم که میپوشید مقدار گرده که این وضعیت رو بیشتر انجام میده، شما ظرف 2-3 دقیقه وارد مرحله ای میشید که به دلیل نیروی گریز از مرکز این چرخشتون، اون قسمت از فرانتال لوب خون خیلی کمی درش میمونه، نتیجتا به یه آرامش میرسید. یعنی امواج مغزی شما که در حالت عادی 21 22 21 یا 22 که بشه 23 ذره مضطربید، 24 خیلی مضطربید، 20 بشه نسبتا آرام، میفته رو اصلا مثلا 8 9 10. بنابراین شما یه حالی از آرامشی پیدا میکنی که اگر دنیا رو آب ببره شما رو خواب میبره، هیچ براتون هیچی مهم نیست. اسم این حالت رو گذاشتن روحانی. کجاش روحانیه؟ بیخبری روحانیه. خب شما از طریق مواد مخدر هم تو این کار رو بکنید، شما از طریق جراحی هم میتونید این کارو بکنید. شما بیاید یک جراح میبره شما رو تو اتاق عمل، یک دو ساعت بعد میاد بیرون، برای تمام عمرتون نگران هیچ چیز در زندگی نیستید، مرگ دیگران، شادی دیگران، لذت دیگران براتون میشه هیچ. این کاریست که میشه به راحتی انجامش داد، ولی اسم این نفی انسانیت من و شماست. من و شما باید درد رو حس کنیم، رنج رو حس کنیم، شادی رو حس کنیم، لذت رو حس کنیم و پیش بریم. این که من و شما برسونیم خودمون به یه جایی که نفهمیم درد چیه، شادی چیه، لذت چیه، که نفی انسانیت خودمون بردیم به پای برخی از حیوانات، حتی به پای یه سنگ و یا فرض کنید یه تیک خاک. این که دیگه افتخار نداریم و فکر نکنیم حالا در این جایی که هیچی حس نمی کنیم و احساس نمی کنیم، حالا ما روحانی شدیم، حالا الهی شدیم، حالا عشق همه وجود ما. کدام عشق؟ عشقی که برای من مرگ و زندگی دیگران مهم نیست، میتونم از کنار هزار جنازه رد بشم، اصلا ککم هم نمیگزه، برام فرقی نمی کنه که اینا سنگن یا انسانن که تیکه تیکه شدن. آیا اسم اینو شما عشق میذارید؟ خب اگر عشق شما معناش بیخبریه، بیحسیه، بیاحساسیه، خدای شما نفی همه چیزه، نه درد انسان مهمه، نه لذت انسان مهمه، نه رشد مهمه. اگر مسئله حقیقت رسیدن به اینجاست که هیچ چیز ارزشی و اهمیتی نداره، بنده ترجیح میدم که اصلا با این حقیقت آشنا نباشم، هرگز همچی خدایی رو نمیخوام، هرگز همچی عشقی رو نمیخوام. اشکال کار در این مفاهیم ساخته شده است. و چه کسانی میرن اونجا؟ افرادی که یا زمینه‌های آسیب و گرفتاری دارن، و اگر هم راهشون کنین یه جای دیگه میرن سراغ فرض کنین مواد مخدر، یا میرن درگیر یه مقدار فعالیت‌های دیگه میشن، یا از جانب دیگه تبدیل میشن به یه آدمای بیمار و گرفتاری که مسائل دارن. معلومه شما هر آدمی رو که برید بی‌حس و بی‌احساس کنید، خب معلومه رنج می‌کشه. شما بسیاری از مردم چرا مشروب می‌خورن؟ یه زندگی سختی داشتن، شب میرن خونه عرق می‌خورن یه ذره راحت. چرا؟ برای که مشروب با مغزشون یه کاری میکنه که درد رو نمیکشن، یا برخی از اوقات توهمات شادی آفرین براشون به وجود میاره که احساس لذتی تو این زمینه میکنن. نتیجتا اسم اینا رو نمیشه روحانیت گذاشت. یک گرفتاری بزرگ اینه. من فکر میکنم اگر کسی مدعی روحانیتی بود، بگه من چگونه میتونم به سلامت انسان کمک کنم، درد انسان رو کم کنم، گرسنگی انسان رو، در زمانی که 26 تا 28 هزار بچه هر روز از گرسنگی یا بیدوایی در جهان میمیرن، من نسبت به این بی‌احترامی باشم، دلم خوش باشه که بنده با خدای خودم خلوت کردم. این خلوت با خدا برای من که فایده نداره، برای هیچ کس دیگه هم فایده نداره. بنابراین بنده ابدا نفی نمی کنم یک، اون زمینه های عالی عرفانی رو که با خودش حقایق و مسائلی داره، دو، اون رو به عنوان یه هنری که بسیاری هنرمندانه، مثل کسی که ترانه‌ای میسازه یا شعری میگه یا نقاشی میکشه، جهانی روشن کرده. ولی این که کسی فکر کنه یک، اینا حقیقت مطلقند و اصل اینا هستن، یکی که فکر بکنه که اینا واقعیتن و در جای دیگری به درد میخورن، درست مثل اینکه شما فکر کنید بازی بسکتبال و فوتبال همه زندگی است، همه مردم دنیا صبح تا غروب بسکتبال و فوتبال بازی کنن، هم از گرسنگی و بی‌دوایی و نداشتن امکانات میمیرن. برای که اونا it's a game، اونا بازی هن، اینا هم یه مقدار بازی های ذهنی هن، عالی هن، علم توشه، هنر توشه، فلسفه توشه، خلاقیت توشه، استعدادهای حیرت انگیز توشه، اصلا رد و نفیش نمیشه کرد. اما مسئله واقعیت یه چیز دیگه است. بنابراین من برای رسیدن به خدا و برای رسیدن به حقیقت و برای رسیدن به عشق، همچنان اون سه تا سیستم رو در جای خودش دارم، علمی، فلسفی و مذهبی. حالا اونا یه جای گفتگو داره، سابقه دارن، زمینه دارن، تکلیف روشنه. این گفتگوها گفتگو است. بنده برخی از وقت این برنامه ها رو میشنم، باور کن چند بار تا حالا شنیدم، هر چی کوشش کردم اصلا بفهمم که اصلا اینا این چه جور گفتگویی، این زبانی است که فارسی است، بنده دارم میفهمم، من نمیفهمم ارتباط اینا با هم چی است. یعنی این نتیجه گیری 2+2 یه دفعه میشه آسمان، من اینو از کجا در اومد؟ خب اگر اینا رو شما وقت رد و نفی بکنید، معلومه که راحتید. البته آسیبای کودکی، چه در تولد تا 14 ماهگی، چه 3 تا 6 سالگی، زمینه رو برای این حالت‌های توهمی و معجزه‌گرایانه به وجود میاره. من پیام رسیدم، اجازه بدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من جواب سوال‌هامو همه رو گرفتم و شما هم پیش پیش جواب سوال‌های بعدی من رو دارین. وقتتون رو بیشتر نمیگیرم برای دوستان و ممنون از راهنماییتون. خیلی همه چیز کامل و خوب. ممنون. وقت شما بخیر. خوب باشین.
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بیلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بیلئر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیط گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818 887 6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیری که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کاملی میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه میدارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودلند هیلز، با تلفن 818 887 6353 و عضو 08 و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهرداد عرابی، یک شنبه 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سما عزیز عباطی‌الله در بزم خراباتیان.
که ما سرمست و در حال سمایی، نیم از حال خود دیگر پریشان، دم از عشق میزنیم.
مراکز تهیه بلیت، هولسان چویس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714-718-86-80 714-718-86-80.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمودل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمودل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
من مهندس قاسم میخچی با سالها تجربه طراحی در امریکا از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
جی ام کیچن استودیو با طرح‌های متنوع از کلاسیک تا مدرن، از سان دیگو تا سانتا باربارا در خدمت شماست. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر لکوی مدرسان وقت من فکر کنم تموم بشه. از خارج از آمریکا زنگ میزنم بهتون. سوال من در مورد انتخابات اخیر میاندورهی آمریکا بود و اینکه اثر این انتخابات بر سیاست خارجی آمریکا و
متاسفانه همطور که شنونده خوب و عزیز حدس می‌زدن تلفنشون تمام شد. از این بابت متاسفم. امیدوارم از طریقی من رو بشنوند. من فکر میکنم تا حدودی پرسش رو گرفتم. به دلیل انتخابات میان دوره‌ای که تعداد کاملا چشمگیری از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا که قبلا این مجلس در اختیار دموکرات ها بود به جمهوری خواه ها رفت، البته سنا همچنان اکثریتش در اختیار دموکرات ها هست و البته رئیس جمهور دموکرات هست، پرسش این بود که تغییراتی که احتمالا بنده در حد کمی که می دانم در سیاست خارجی امریکا اتفاق می افته چه هست. اولا سیاست خارجی امریکا درباره موضوعی مهم، مسائل ویژه مربوط به امنیت امریکا، مواردی است که به نظر میرسه یا دربارش توافقی میشه یا اگر تصمیم و قراری در این زمینه گذاشته بشه یا گفته بشه بقیه ازش به نوعی حمایت میکنن و جز کسانی که نقشی غیرعادی دارند یا به هر حال خودشون انتخاب میکنند که از اون سیستم و مجموعه خارج بشن بقیه مسئله و مشکلی باش ندارن. یعنی اگر فرض بفرمایید سیاست خارجی امریکا را حالا درباره چین در نظر بگیریم، درست است که ممکنه جمهوری خواه و دموکرات در این زمینه با هم تفاوتی داشته باشن، اما در یک کلیاتی توافق میکنن. علتش این است که اون موضوعها رو فراحزبی میبینند و در نتیجه در اونجا با وجودی که همچنان سلیقه ها و عقیده های خودشون رو ممکنه تا حدودی اعمال کنن، در اصول و اساس یا با هم توافق میکنند یا اونها که آگاه ترند توافق رو به اطلاع اونها میرسونند یا برخی که باور دارند به هر حال تصمیمی که گروه دیگری گرفتن که هیئت حاکمان و نه طبقه حاکمه به اونها اعلام میکنن. بنابراین سیاست های خارجی امریکا با تغییرات مجلس نمایندگان یا مجلس سنا یا حتی رئیس جمهور اونقدرها تغییر پیدا نمیکنه. نه اینکه نمیکنه، اونقدرها تغییر پیدا نمیکنه. اگر سیاست خارجی دولت آقای اوباما رو در زمینه‌های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم، شاید برخی از اونها با توجه به اینکه مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات‌ها نیست و اونها یه نقش ویژه‌ای مثلا در چارچوب بودجه دارند و از این طریق میتونن به مقدار زیادی سیاست‌ها رو تحت تأثیر قرار بدن، احتمالاً تغییراتی به وجود خواهد اومد. ولی من فکر می‌کنم شاید نظر شنونده خوب و عزیز یا احتمالاً بسیاری از دوستان مسئله ایران باشه. در اینجا یه مقدار واقعیاتی وجود داره که باید بهش توجه کرد. اولا موضوعهای مربوط به یک کشور، اون هم به بزرگی و اهمیت ایران، موضوع ساده ای نیست و غالب اوقات یک نظر و عقیده کاملا کنترل رو به دست نمیگیره مگر اینکه برنامه‌های بلند مدت اون رو در این وضعیت قرار بده. به بیان دیگه هر کسی که بخواد درباره ایران، هر مجلس نمایندگان، مجلس سنا، کاخ سفید، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، هر کدام که بخوان درباره ایران نظری داشته باشند، این نظر رو به افراط و تفریط نمیبرن. یعنی نظر رو در حد میانه میارن، هم به نظرشون درست میرسه، هم توانایی دفاع رو ازش هم در صحنه بین المللی هم در صحنه داخلی خواهند داشت و همچون هزاران نفر عقیده و نظر دادن، جنبه های چپ و راست یا تند و تیزه هیچ کدام از این دو طرفین احتمالاً به صلاحشون نیست و به زیانشون تمام میشه. ممکنه برخی از اوقات در کلام و در ظاهر به سمت افراط و تفریط ها برن، همونطور که به نظر من آقای بوش میرفت. اما از این طرف هم میشه اگر فرض کنیم که آقای بوش در دوران ریاست جمهوری بیشتر به سمت تند و تیز میرفتن، من فکر میکنم آقای اوباما هم از این تند و تیزتر هستن که دارن الان نشون میدن یا نشون دادن حداقل ظرف یک سال گذشته. و در نتیجه ممکنه اونجا که به برخوردهای کلامی و روانی میرسه، در حالی که مثلا اینا تصمیم گرفتن یا حرف میزنن روی 40 واقعا همون 50 باشن و اگر روی 60 رفتن باز همچنان 50 باشن، یه درصدی رو برای تفاوت میان نظر و عمل یا بیان و عمل باید اینجاها قائل شد. دوستان ایرانی ما دو تا تصویر و تصور به نظر من تا حدودی هم متضاد دارن. یکی این که تصورشون این هست که دموکرات ها اصولا حکومت های یه مقدار ملی رو زیر سوال و خطر میبرند و بنابراین از یک طرف معتقد هستند که مثلا در گذشته چنین اتفاقی در زمان کارتر افتاده، در حالی که جمهوری خواه بودن چنین نمی کردن. ولی از جانب دیگه یه باور دیگری هست که جمهوری خواهان بیشتر طرفدار حکومت های دست راستی هستند و حکومت های دست راستی رو به دست چپی در همه جای دنیا تا حدودی ترجیح میدن. و بنابراین اگر حکومت ایران رو دست راستی بدونیم که به یک اعتبار هست، خب بنابراین جمهوری ها درست است که از نظر زبان و تهدید ممکنه اوج بگیره ولی در عمل کاری نمی کنه. و شاید دوره 8 ساله پرزیدنت بوش تایید کننده این واقعیت، با وجود اون همه حرفای تند و تیز کاملا پیداست که اتفاق خاصی در صحنه بین المللی از نظر ایران نیفتاد و درست در زمان دموکرات ها که بوی نوعی سازگاری و سازش خیلی بیشتر از زمان آقای بوش بود، عملا فشارها به مراتب طی فرض کن یک سال گذشته بیشتر از چند سال گذشته بوده. به همین جهت است که یه مقداری بازی ها و ظاهر یه مقدار موضوع رو متفاوت میکنه. در آغاز عرایزم عرض کردم که سیاست خارجی امریکا تقریبا با تغییرات کوتاه مدت دگرگون نمیشه، برای که هم برنامه‌ای بلند مدت داره و همینا برنامه‌های فراحزبی است، حتی فراکاخ سفیدی است. نه اینکه حالا بخوام بگم از ما بهترونی اون رو تنظیم میکنن، گرچه چنین نظری هست، ولی به هر حال به دلیل اینکه موضوع پیچیده هست، همونطور که شما هر اندازه خودتون هم آدم آگاهی باشید، اون دکتر متخصص قلب و مغز شماست که حرف آخر رو میزنه و این افراد متخصصن که با توجه به برنامه ها و طرح‌ها و نقشه‌هایی که دارن در اون درهای بسته یا برخی از اوقات در اون جلسات خصوصی که حالا مال همه مثلا اعضای کنگره هست یا فقط گروه رهبرانشون هست، واقعیات و حقایق و اطلاعات رو میدن و حتی سازمان‌های مانند FBI یا CIA در اونجا شرکت دارن که اطلاعات پنهان و محرمانه رو در اختیارشون میذارن و در نتیجه معمولا یه وجهه مشترکی دارن. به همجاست که اگر مثلا امریکا وارد جنگ بشه 90% نمایندگان طرفدارش هستن، حتی اگر در آغاز مخالفت بکنن بعد از آغازش همه کنار هم میستن. حالا نامش رو هرچی میذارن که خودشون میتونه یه بازی باشه، به هر حال شما به این نتیجه میرسید که فعلا این جانبداری و طرفداری تقریبا وجود داره. این مسئله متاسفانه درباره وسایل ارتباط جمعی هم هست، یعنی وسایل ارتباط جمعی که حالا به واسطه 3 تا یا 4 تا یا 5 تا حد اکثر سازمان دارن اداره میشن، خط مشی کلی رو میگیرن. معناش نیست که دستور داده میشه که چنین کنید یا چنان کنید، نه، تکلیف مشخص است که شما بهتر است که در جهت تضعیف این ایده یا این نظریه یا تقویت این ایده یا نظریه برنامه‌هایی رو بگذارید و یا چون ما در این مسیر حرکت کنیم چنین کنیم. برای این دفعه شما میدید ظرف یک ماه وسایل ارتباط جمعی شروع میکنن یه موضوع کوچکی رو بزرگ کردن و بعدش هم شما متوجه میشید که این بزرگ کردن به خاطر رسیدن به یه نتایجی است که ازش گرفتن. به همین جهت است که هم احزاب در امریکا هم وسایل ارتباط جمعی که دوتا عامل اصلی تعیین کننده هستن به نظر من در یه چارچوبی حرکت میکنن و خارج از اون نیستن. نتیجتا تغییرات اخیری که در مجلس نمایندگان افتاده دگرگونی های کمی در حد شاید 5% 10% رو ممکنه به وجود بیاره و یا در اون زمینه هایی که مثلا مجلس نمایندگان توانایی بیشتری داره به دلیل آنچه که در قانون مصرحه و یا فرصت و بهانه است برای که مخالفتش رو با دولت آقای اوباما نشون بده، با توجه به اینکه احتمالا نمیتونه قانونی رو بگذرونه به دلیل مخالفت سنا و چون به دو سوم اکثریت نمیرسه بتونه مانع وتوی آقای اوباما بشه. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید باید انتظار تغییرات کمی داشت، ولی مسیر رو میشه پذیرفت که چون اون برنامه های سال اول آقای اوباما به نتیجه نرسید، سال دوم در مسیر تند و تیزتری حرکت کردن و جمهوری خواه در ظاهر و یا شاید هم در واقع و باطن حالت تیزتری از آنچه که تا به حال آقای اوباما داشته در خصوص ایران دارن، انتظاری که میشه رفت این است که تحریم های بیشتری، مسائل و مشکلات بیشتری برای حکومت ایران و حکومت داران ایران به وجود بیارن. این رو میشه دید. البته این برمیگرده به این که حکومت و دولت ایران رو در وضعیتی بگیریم که عملش مانند گذشته باشه که فقط یک فاکتور داره تغییر پیدا میکنه و اون شدت عمل بیشتر کنگره امریکا و مجلس نمایندگانش، البته نه مجلس سنا، گرچه در سنا هم به دلیل تعداد بیشتری سناتور که وابسته به جمهوری خواهان هستند و اونا در این زمینه تندتر حرکت میکنن، مسئله امنیت ملی و برایشون مهمتره، به مسئله ارتشی که به هر حال باید حمایت بشه برایشون قوی تره، میتونه در هر دو مجلس ولی در مجلس نمایندگان با اکثریت قواعد و قوانینی رو موجب بشه. و ضمناً از اونجایی که دو سال آینده انتخابات هست و در زمینه سیاست خارجی حتما باید به هر حال دستاوردهای را آقای اوباما پیدا کنه، او هم نمیتونه مخالفت بکنه مگر اینکه فکر کنه احتمالاً به نتیجه نمیرسه یا به زیانش تمام خواهد شد. به هر حال مسائل با هم در این زمینه گره خوردن و در نتیجه نظر من این هست که ما شاهد فشارهای بیشتری هستیم. ولی اگر جمهوری اسلامی بیاد وضعیتش رو عوض کنی که به نظر میرسه آمدند و نشد و دوباره به صورت دیگه ای بیان، به یک باره اون طرف میتونه با دادن فرصتهایی و یا موافقتهایی شرایطی رو به وجود بیاره که احتمالا این لحن تند و تیز و یا این عمل یه مقدار خصمانه کاملا کاهش پیدا کنه یا از میان بره. ولی اگر شرایط رو در همین وضع ببینیم به نظر میرسه که اگر فقط به یک عامل که تغییر میکنه توجه داشته باشیم، احتمالا از این به بعد یا مخصوصا از ژانویه به بعد که مجلس تازه برپا میشه باید انتظار فشارهای بیشتری رو به روی حکومت ایران داشت. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ احتمالی شنونده عزیز باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
بابا چی خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 23 سال تجربه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنبه ششم نوامبر در سابان تیتر، یک شب به یاد ماندنی با مانیکل، تریبیوت تو لجند فرهاد و فریدون فروغی. ششم نوامبر برای نخستین بار ترانه های جاودانه فرهاد و فریدون فروغی با اجرای از مایکل به روی صحنه سابان تیتر در بورلی هیلز می دوند.
بونه بایی، بونه توت، بونه کاغذ.
شماره اطلاعات 818-522-73-71. برای تهیه بلیط به ایلات مارکت، شرکت کتاب، کیو مارکت، کامرشال ترافل، چاتریان و پاسیفیک ویدیو مراجعه فرمایید.
A Moment with Self. An hour with Dr. Daniel Savir and his colleagues at We Love Wellbeing every Thursday at 9 p.m. WeLoveWellbeing.com. Please join us and explore yourself in a new way.
یک شنبه هفتم نوامبر 2010 یک بار دیگر مجله عروس به مدیریت نوید سویلیان شوی عروس را از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می‌نماید. 310-753-9622 310-753-9622.
و تمام امریکا مقت تمدن کشتر نوابه از که قصدش میرسانه به کشتتش میرسانه
یعنی من بخم برم دوست دارم برم حیمون
مجده؟ مجده به ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا، پس از سالها انتظار یک بار دیگر مرتضی عقیلی و اوچن با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله شادی و خنده را به شهر شما می آورند. یکشنبه هفتم نوامبر لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر در ویلشر ایبل تیتر. فروش بلیط در فروشگاه های معتبر ایرانی و در روی اینترنت persiantix.com. تلفن اطلاعات 818-757-16-85.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
شنوندگان گرامی به 6:00 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که پنجشنبه آینده 11 نوامبر ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی تحت عنوان تست تووا و تشخیص ADD ADHD گرایش‌های افسردگی استراب و وسواس درباره سخن به میان خواهد آمد و استفاده از دارو درمانی، روان درمانی و مخصوصا نورو فیدبک. آقای دکتر محسن محمدی در این برنامه با من خواهند بود و اگر پرسش بیشتری دارید میتونید با ایشون 818-451-66-66 تماس بگیرید. 451-66-66. بنابراین پنجشنبه 11 نوامبر 6 تا 7 بعد از ظهر المپیک کلکشن، ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم. دو کنفرانس دارم، 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 هست یک شنبه 21 نوامبر در شمال کالیفرنیا و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. ولی از اونجایی که احتمالاً ظرف یکی دو هفته آینده اگر نزودتر کشتی سولد اوت میشه، افزون اگر مایل از برنامه‌های فارسی و ایرانی ما استفاده کنید، لطفاً با کامرشال ترافل هر چه زودتر تماس بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل. و بالاخره سمینار آزادی برگزار شد و 6 نفر از استادان که هر کدام در رشته خودشون تخصص فوق العاده دارن و بنده هم در خدمت شون بودم. بحث درباره آزادی بود که پیچیده در این موضوع علمی فلسفی و مذهبی است و سیدی و دیویدی اون هم اکنون موجود است، اما کاست یا آدیو کاست اون که 14 کاست هست به قیمت فقط 14 دلار هم اکنون در اختیارتون است که اگر با جعبه مخصوص خودش بخواید 20 دلار خواهد بود. شرکت کتاب اون رو در اختیار دارن و شاید بیش از 30 مرکز دیگر ایرانی هم اون رو هم اکنون برای شما تدارک و آماده کردن. نتیجتاً امیدوارم ازش استفاده کنید، ولی چون در چارچوب این موضوع آزادی و حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و سکولاریزم همه به هم مرتبطند، خوشبختانه همین یک شنبه کنفرانسی در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر برگزار است و دو استاد آگاه در این زمینه، آقای دستمالچی و آقای دکتر امینی، سخن خواهند گفت. ورودی فقط 10 دلار هست برای پوشاندن هزینه ها. 4 تا 7 بعد از ظهر همین یک شنبه المپیک کلکشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من یه سوال از حضورتون داشتم. بعضی وقتا که مثلا با دوستان میشینم صحبت کردن و اینا، بعد از آن میپرسن که تا حالا ارتباط با کسی داشتی یا نه. ارتباط به صورت دوستی بوده، اینکه حالا بیرون رفتن و اینا بوده توی ایران ولی نه اینجا. بعد چجوری بگم، ارتباط بیشتر یعنی سیکس و اینا رو من نداشتم تا حالا. بعد وقتی که باشون حرف میزنم به من میگن که تو باید خودتو به یه روانشناسشون بدی. من خواستم
خب برید شما صبر کنید. خب شما چرا نرفتید خودتون نشون بدید اومدید روی خط؟ به من بفرمایید چند سالتونه شما؟
من 32 سالم.
چی خوندید و چه میکنید؟
من حقیقتش تو ایران یه مهندسی داشتم، مهندسی دوم داشتم میگرفتم که دیگه اومدم اینجا 3 سال از اونو خونده بودم. بعد اینجا هم یک سال و نیم که اومدم یه دوره دیدم که لایسنسشو گرفتم، بعد بالا مشغول کارم. ولی خب توی مدتی که اینجا بودم تقریبا جایی نرفتم و با کسی آشنا نشدم.
نه صبر کنید، چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 8 تا، من آخریم.
خب دیگه شما تصمیم گرفتید که زندگی هیچ خوب نیست، درد سر داره، هم ازدواج بده هم بچه. چون بچه آخر اون زیر له میشه. درسته که همه بهش توجه میکنن، ولی مهمترین ویژگی کودک، یعنی مهمترین موضوع برای کودک، قدرتش، یعنی توانایی انجام کار. بچه کوچیک متوجه میشه که از همه کار میتونه کنه غیر از اون مدرسه میره، اون دوچرخه سوار میشه، اون پیانو میزنه، اون حرف میزنه، اون راه میره. من هیچی
واقعیتش اینه که سبب اخیکا هست. خب این نمیدونم یه احساس گناه، نمیدونم یا اینکه
نه سراغ احساس گناه و عرق ملی و اینا نرید. صبر کنید شلوغش نکنید. من مرزگاه اول میخوام به شما بگم اون آدم بهانه پیدا میکنه. یعنی بذار فقط به عنوان مثال بگم 10% خانوما بر اساس آماری که تو امریکاست علاقه به داشتن بچه ندارن، ولی 40% بچهای آخری که تعدادشون میشه از 4 تا بوده علاقه به داشتن بچه ندارن. خب پس ببینید همینقدر که شما اونجایی بهانه پیدا میکنید برای ازدواج و تا حالا معلومه میگردید چیزای پیدا میکنید. خب اشاره فرمودید اگر باور مذهبی است بسیار طبیعی است. اگر شما یه باور مذهبی دارید که در اون باور
من یه توضیح کلی بهتون بدم. ببینید توضیح بهتون بگم، باور مذهبی نیست. خب من اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی همیشه ترس و نگرانی از این که دیگران چه قضاوتی میخوام بکنم و این همیشه بوده میدونید، یعنی این که قضاوت دیگران همیشه باعث شده نذاره من زندگی خودم بکنم. ولی چرا، من خیلی موافق زندگی طبیعی آدم طبیعی هستم.
نه سب کنید،
خودم روز بچه داشته باشم اینو واقعا باید
دارم
که اعتقاد داشته باشم.
نه آخه کی گفته اون طبیعی عزیز؟ مثلا فرض کنید بنده و شما هم هر جا غذا دیم از هر کی میگیریم میخوریم. نه شلوغش نکنید. نه صبر کنید. نه شما اگه بخواید برای خودتون بری، خب شما باید چی تلفن کردید؟ صبر کنید. نه بذار اول شما میگید باور مذهبی عاملش نیست. بسیار خوب، شما میگید قضاوت نظر مردمه. شما حالا به من بفرمایید از اون 100 نفری که به شما نگاه میکنن تمامشون هیچکدومشون رابطه نداشتن؟
نه واقعیتش اینه که همشون
داره. صبر کنید پس به خودتون چه دروغ میگید. شما 100 نفر بهتون نگاه میکنن و شما فکر کنید اونا به شما میگن چه خوب آدم رابطه نداشته باشه، ولی خودشون دارن. شما چرا نگران قضاوت اونایید؟
چون میتونه خیلی مستقیم یعنی تاثیر بذاره.
اصلا اولا مطالعات نشون میده نمیگذاره، بعد از اون آخه شما عزیز چرا نمیخواید چه سر جدی موضوع نگاه کنید؟ صد نفر به شما میگن چای نخور بده، خودشون دارن چای میخورن، شما نگران قضاوت اونها هستید که چای خوردی چقدر بد میشه. ببینید اینجاست که شما دنبال بهانه میگردید که کاری را نکنید.
من یه چیز دیگه هم هستم.
بفرمایید.
واقعیتش اینه که خب یعنی دوست دارم ارتباط هم اگه یعنی توی ارتباط قرار میگیرم به هر قیمت ارتباط هم از دست ندم و اون ارتباط کاملا درست و اصولی باشه. میدونی چی میگم؟
بسیار عالی.
یعنی روز بعد من تنها نباشم.
نه صبر کنی. نه دو تا چیز شد. این که شما من بفرمایید که من به دنبال یه ارتباط معنی داری هستم که درش احساس و... نه صبر کن احساس و عاطفه باشه قبول، ولی شما قرار بود از 20 سالگی دنبال این رابطه میدویدید، نه اینکه هیچ جا نرید. ببینید اینجاست که گرفتارید. من به شما برگردم بگم من سخت دلم میخواد برم کتاب بخرم و بخونم، اما یه سال و نیمه از خونه نرفتم بیرون هیچ کتاب خونه. خب این بس دروغه. میخوام خودتون رو گول نزنید. دومیش این است که فردا میخواید باشه، نه اون وقت نگرانی شما اینه که شما میتونید یه جور دیگه نگاه کنید. شما فرضتون بر اینه که به عنوان دختر یک کالایی هستید که دیگران میبرن مصرفتون میکنن بعد میندازنتون دور. به همینجاست که مسئله فرداش مطرح شد و در این مصرف کردن برای شما هیچ ارزش و فایده نداره جز بی آبروی، ولی اونا آبروی شما رو میبرن بعد میرن به این رو میگن. پس بنابراین بهتره خب اینجاست ریشه مسئله اینجاست عزیز.
خب این چیزی که توی تو فکر خیلی از ما در خانوما باشه.
بسیار عالی.
چون با این حالت بزرگ شده.
سب کن دکتر. میشه بریم مدرک مهندسی تو یکی دوتاشو پس بدی بیای. ما اگر قرار بود که بیستیم ببینیم دیگرانی که نادانند و کمدانند و واقعی نیستند و معقول و منطقی نیستند چه میکنن مثل اونا باشیم، خب پس برای چی اصلا میخوایم رشد بکنیم؟ برای چی اصلا فکر میکنیم؟
من دقیقا به همین دلیل به شما تماس گرفتم، چون میخوام واقعا فرق بین این دوتا رو بدونم و بدونم ما زنها کجا وایستادیم واقعا، عدالت چیه، نمیدونم.
نه شروع نه ببین منو تو دست اندازه صبر کن، وقتم کمه، دست اندازه دیگه برای من جلو نه. ببین عزیز
ده.
من از این که شما برگردید بگید یا آدمی هستم که به مرحله از رشد و کمال رسیدم که رابطه جسمی و جنسی برای من با رابطه احساسی و عاطفی و هیجانی و اجتماعی و همه چیز من همراهی، من اصلا با تون مخالفتی ندارم، یعنی فکر کنم که این افان درست سالم میشه، ولی اون وقت شما باید من ثابت کنید که از سن 17-18 سالگی 20 سالگی به دنبال هم شناخت خودتون و هم دیگران و هم رابطه خوب بودید. اون وقت دیگه نمیتونم بگید من یه سال نیم اومدم اینجا با کسی بیرون نرفتم.
من بودم اونجا آقای دکتر، من اونجا دوستی رو داشتم، ولی اینجا خب اصلا نمیدونم چطوری میشه ارتباط برقرار.
نه این یه چیزی هست، یه مغازه‌ای هست، میرید یه چند تا تخم مرغ می‌خرید، بهتون میگن این طریقه اذیت نکنید منو، همینجوری یه چیزایی نفر طریقه برقرار کردن رابطه رو که به شما گفت رابطه برقرار کنید، من به شما گفتم برید این ور اونور چشماتون رو باز کنید آدم مناسب رو برای این کار پیدا کنید، من کی گفتم رابطه برقرار کنید؟ ببینید ولی ریشه مسئله رو پیدا کنید. بذار من به شما یه چیز بگم، بسیاری از افراد به ویژه خانما به دلیل برداشت‌های غلطی که از زن بودن خودشون دارن میگریزن از رابطه، بسیاری از اوقات و بیشتر اینجاست به دلیل نظری که درباره رابطه جنسی دارن از این ماجرا میگریزن، بسیاری از اوقات به خاطر تجربیاتی که از خانواده و کودکی خودشون داشتن فکر میکنن یه همچین درد و رنج مکرری رو و مداومی رو اصلا نمیخوان تو زندگیشون داشته باشن، پس باید یه بهانه‌ای پیدا کرد. این بهانه‌ها میتونه چیزای مختلف باشه، میتونه مذهب باشه، اصلا مذهبی هم نیست، نمیگم شما هستید، میتونه باور به این باشه که فرد مناسب پیدا نشد، میتونه حرف این باشه که من باید مثلا یه کسی عاشقش بشم بعد اصلا در عشق نمیبنده. من به شما بگم من با صدها نفر آدم، همین هفته با دوستی روبرو شدم که خودش گفت من رو خط رادیو اتفاق بودن یا تلویزیون یادم نیست، دقیقاً گفت که من میرم کسایی پیدا میکنم که مطمئنم نمیشه برای که میخوام نشه، اتفاق رو خط رادیو بودن، گفت الان 40 سالمه، ولی که اینو باید دانست، یعنی بسیاری از اوقات ما هستن تمام راه رو میریم، ولی مثلا شما فرض کنید تمام راه رو میرید تا منزل دوستتون یه متریش میستید، میگه خب من که 10000 متر اومدم این یه متر چه اهمیت داره، ولی خب زنگ نمیزنید، بعد از 2 ساعتم برمیگردید میاد خونه میگه نرفتم. شما میخوام فقط یه چیزو بدونید که مواظب باشید بازی نکنید، یعنی خودتون رو فریب ندید، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم روزی که شما من بگید من یه همچین رابطه‌ای میخوام من سخت باهاتون موافقم، بسیار هم درسته، ولی مشروط بر اینکه به من ثابت کنید دنبالش رفتید. یعنی روزی گفتید من اهل کتابم، من نشون میده ظرف یه سال گذشته 200 روزم رفته تو کتابخونه یا کتاب فروشی، اون موقع ما با هم نزدیکیم، ولی اینکه من دوست دارم ولی نرفتم فقط یه شعاری. حالا ندارم، نه نمیتونید بکنید، چون بعد 30 ثانیه دیگه بدبختانه وقتم تمومه. شما یه رفت دیگه خواستید بیاد سالم عرض من خدمت شما اینه که واقعا بشین. آره نه عرض من این چیزی هست، واقعا بشین ببینید چه چیزایی تو داشتن رابطه برای شما شادی آفرین و لذت بخشه، کدام دردآور و رنجاور، چه چیزایی شما رو نگران و یا خشمگین و عصبانی میکنه. یه دفعه شما متوجه میشید از اینکه به عنوان زن باشی و مورد در رابطه جنسی قرار بگیرید با توجه به تصوراتون، اینو دوست نداری. و ای بسا برخی از وقت، نمیگم شما، یه آدمی مثل شما در کودکی دلش واسه پسر باشه نه دختر، به اونا نگاه کنید، اونا ریشه مسئله رو نشون میده. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، یه وقت دیگه بیاد با کمال میل در خدمت. مرسی از
خدمتتون،
متشکرم. خیلی ممنون. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
همین هفته کابارگ تهران با برگزیدگان هنری، همین هفته با حسن شمایی زاده، چهره برتر موسیقی ایران، همین هفته با توفان،
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار،
داغ و پر هیجان، همین هفته با رقص های شرقی و سرانجام برای اولین بار ملینا،
چشم زیبا بین خود را،
صدای گرم، صدای صمیمی، همین هفته کابارگ تهران 818-985-5800، همین هفته.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی، اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی به سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشایی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585، 714-639-0585، عضو 08 ایرانیان.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت، برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان 310-652-2400. دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن